بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 17 صفحه 13 هم و سادس هم معاشیر الهه به قولنا مما بهی او یدل ادعا او ایده بل اشتراک المنوی ما نقله الفخر رازی فی شرح للاشارات عن القوم. بحث اون در اشتراک معنوی وجود بود. پنج دلیل بر این مدعا اقامه کردیم، حالا میخوام دلیل ششم اقامه کنیم. قبل از این که من به دلیل ششم برسم، اون عبارت اخیر مرحوم سبزواری شاید یه توضیح مختصری لازم داشته باشه عرض کنم. فرمود که این حرفایی که ما از طرفداران اشتراک لفظی شنیدیم مغالطتون من باب اشتباه المفهومه بالمصداق است. بعد یه حاشیه‌ای در اینجا هست که ادعا میشه حاشیه مرحوم سبزواریه، در کتاب ما نیست، ولی خب در بعضی چاپ‌ها ادعا شده که حاشیه ایشونه. همینطوره دیگه، حاشیه ایشونه دیگه.
بله،
یعنی در کتاب ما نیست، اگه نه من متعرضش میشده. اون حاشیه رو من نشون دادن، من اونو توضیح عرض میکنم که ابهامی نداشته باشه انشاءالله. مفهوم وجود دارای مصادیقی هست که این مصادیق تماماً افرادند، اشخاصند. مثلا این مفهوم وجود بنابر اصالت وجود، اول این معلوم باشه، بنابر اصالت ماهیت ما فقط مفهوم وجود داریم و حسه وجود داریم، اما فرد وجود نداریم. اینو من بارها عرض کردم، یعنی یه مفهوم عام وجود رو در ذهن داریم، مفهوم حسه وجودم که وجود الانسانه، اینم عامه، اینم در ذهن داریم که این البته به عمومیت اون مفهوم وجود نیست، ولی خودش ملاحظه کنید عامه. اما فرد وجود در خارج نداریم، این بنابر اصالت ماهیته که اصالت الماهوی ها میگن فقط ما مفهوم وجود داریم، حسه وجود داریم، فرد وجود نداریم. اصالت الوجودی ها میگن علاوه بر این که مفهوم وجود داریم و علاوه بر این که حسه وجود داریم، فرد وجود رو هم داریم. اختلاف فقط در فرد وجوده و الا در مفهوم وجود و در حسه وجود هر دو موافقن که این مفهوم موجوده، منتها در ذهن، اون حسه هم موجوده بازم در ذهن. اما در خارج که باید فرد وجود موجود باشه، اصالت الوجودی میگه این فرد رو در خارج داریم، اصالت الماهوی میگه نداریم. این مطلب اولی که باید بهش توجه کن. حالا بنابر اصالت وجود، بنابر اصالت وجود، آیا ما در خارج فقط فرد وجود داریم یا یه حقیقتی هم داریم که روی این افراد گسترده شده، منبسط شده؟ به این صورت یه حقیقت خارجی وجود، نه مفهوم، حقیقت خارجی وجود داشته باشیم که تمام مصادیق شخصی وجود تحت این باشن. مثلا فرض کنید که مثل خیمه‌ای که یا پرده‌ای که روی افراد بکشید که این افراد موجودند، این پرده هم موجوده ولی تعینات اون افراد رو نداره. آیا ما در وجود چنین چیزی داریم در خارج که افراد رو داشته باشیم، علاوه بر افراد یه حقیقت گسترده‌ای هم داشته باشیم که خالی از تعینات این افراد باشه؟ اینو داریم یا نداریم؟ اصالت الوجودی معتقد به چنین حقیقتی نیست. چه قائل به تشکیک وجود باشه، چه قائل به وجود منبسط باشه. حتی عارف هم که قائل به وجود منبسطه چه این وجود قائل نیست. عارف میگه ما حقیقت وجود داریم بی تعین، که الان در خارج همه با تعین موجودن، همه با تعین موجودن. وقتی حشر، وقتی سور اول اسرافیل دمیده میشه، تعین ها جمع میشه، وجود خالی میمونه. یعنی الان ما وجود خالی نداریم، وجود خالی همراه تعینات داریم. عارف اون تعین رو نمیبینه، وجود خالی رو میبینه. در من تعینم رو نمیبینه، وجود خالی میبینه. در شما همینطور، در اون همینطور. آخر سر یه وجود خالی بی تعین میبینه، ولی وجود خالی بی تعین الان همراه با تعینه. بی تعین خالی ما الان نداریم. قائل به تشکیک چی میگه؟ قائل به تشکیک هم همینه میگه، میگه یک حقیقت زو مراتب داریم، مراتب ازش نگیرید یه حقیقت خالی بمونه، نگید یه دونه امر بی تعین داریم که تمام روی تمام تعین ها منبسط شده، بلکه این امر بی تعین با تعین ها همراه شده. الان بی تعینش وجود نداره، فقط افرادش وجود داره. شما میتونید تعینات رو نبینید. پس علاوه بر افراد خارجی وجود، ما یه حقیقت وجود نداریم.
مثلا میتونیم نبینیم، یعنی ذهن بیاد همچین کار رو انجام بده؟
ذهن نه، خود خارج.
خود خارج شما فهمید با تعیون موجوده.
حقیقت با تعیونات یا با مراتب موجوده. میتونید مراتب رو نبینی.
یعنی ذهن نبینه، چون واقعی که هست.
بله، میتونه ذهن نبینه. ذهن نبینه، توجه شما فقط معطوف بشه به اون وجود. مثلا فرض کنید الان نوری افتاده تو آینه، آینه گرده، خب این نورم گرد دیده میشه. شما گردیشو نمیبینید، اصل نور دارید میبینید. این شدنیه دیگه. گاهی شده که انسان توجه تامش به خود نوره، اون شکل نور رو نمیبینه، اون مرز و حدود نور رو نمیبینه. این اتفاق در یه چیزای پیش میاد. فرض کنید صورتی توی این آینه افتاده، شما این محو دیدن این صورتید، دیگه هیچی غیر از این صورت نمیبینی. صورت بزرگ کوچیکه، چقدر از آینه رو اشغال کرده، چقدر از آینه رو اشغال نکرده، اینا اصلا براتون روشن نیست. بعد که چشم از آینه برمیداریم میپرسیم که آینه گرد بود یا مربع بود، میگه نمیدونم. صورت بزرگ بود یا کوچک بود، نمیدونم. همه آینه رو فرا گرفته بود یا بخشی رو آزاد گذاشته بود، بازم نمیدونم. معلومه اصلا توجه نکردید. پس میشه آدم به یه نور معینی توجه کنه، اون تعینشو نبینه. به یه شیء توجه کنه، خصوصیاتشو نبینه.
شدنش که میشه
زن
میتونه، ولی آخر واقع
کدومه؟
حقیقت در بیرون
کدومه؟ حقیقت در بیرون عرض کردم همراه تعیونه.
پس همون
حرف اصلا
مولوی رو بهتر
در میفتید، تعیون ماسه کنیم بهتر. حالا اون تعیون اصله؟ اون تعیون هم ماهیته؟ ممکنه گفتیم تعیون چیه؟ این وجود همراه تعیونه. تعیون ممکنه مرتبه خود وجود باشه، تعیون شدت و ضعف خود وجود باشه. ما بعدن ماهیت انتظار کنیم. یا فرض کنید تعیون ماهیت بشه. تعیونات الان همراهن، منتها به نحو اصالت همراهن یا اصالت مال اون وجوده. تمام نزاع هم اینجاست دیگه. وجود الان همراه با تعیونه، ولی اصالت مال کدومشونه؟ حالا این حرفا رو ما نزنیم، بلکه همینجا حرف معمولی بگیم. در خارج وجود متعین داریم، اما اون تعیونش اصله یا وجودش اصله؟ اصلا بحث اصالت وجود همینه. اصالت وجود، اصالت ماهیت، بحثش همینه. خب چی شد؟ یه مفهوم داشتیم، مفهوم عام، که هیچ تعیونی جوش نیست، با تمام تعیون هم میشست. آمدیم تو خارج، آیا تو خارج هم یک حقیقت بی تعیون داشتیم که با تمام تعیونات بسازه؟ گفتیم نداریم. اون که در خارج داریم افراد هست که همراه تعیون هست. بله این تعیون ها در اول نبودند، در اول که وجود مبسط بود نبود، بعدن بر اثر تابش این نور بدون رنگ تابید به شیشه های رنگی نورهای رنگی درست شد و الا خود این نور رنگ نداشت، این وجود رنگ نداشت، تعیون نداشت، تابید به ماهیت ها تعیون پیدا کرد. بعدش هم که سوره اول اسرافیل دمیده میشه تمام این تعیون ها پاک میشه، باز وجود خالی که وجه اللهی باقی میمونه. اینا رو داریم. اما الان چی؟ الان همه وجود ها متعینند، همه وجود های خارجی متعینند. تا اینجا مطلب رو بود. اون کسانی که مفهوم رو با مصداق اشتباه گرفتن، فکر کردن که ما در جهان همونطور که یه مفهوم بدون تعیین داریم یه حقیقت بی تعیین هم داریم، وقت گفتن اگر این حقیقت بی تعیین رو داشته باشیم این حقیقت هم در من هست هم در خدا هست و سنخیت بین من و خدا درست میشه، مشابهت بین ما و خدا درست میشه و این باطله. ما بهشون میگیم اولا ما اون حقیقت رو نمیگیم داریم، ما میگیم مفهوم داریم. وقتی یه مفهومی است که بین ما و خدا مشترک میشه و ما با خدا در داشتن اون مفهوم شبیه میشیم، اینا که ایرادی نداره. از مفهوم بگذارید بیا تو خارج، تعینات دارید، تعینات هم ایشون با هم شبیه نیستن، ایشون سنخ هم نیستن، چون همراه تعینن، همراه مراتبن. اون یکی مرتبه وجوب رو دارد، مرتبه اطلاق رو دارد، این یکی مرتبه های تعیین رو داره، مرتبه امکان رو داره. پس با هم فرق میکنه. کجا شما سنخیت رو دیدید؟ فقط سنخیت رو میتونید در صورتی تصور کنید که ما یک حقیقت بی تعیین داشته باشیم که این حقیقت بی تعیین هم پوشش دهد وجود واجب رو، هم پوشش دهد وجود ممکن رو. اون وقته که میتونید بگید به خاطر این که این حقیقت متعینه در خارج بین این خلق و خالق هست، پس خلق و خالق شبیه همند و سنخ همند. ولی کی اینو گفته؟ اون آقایون این خیالو کردن، این گمانو کردن، گفتن اشتراک معنوی یعنی اشتراک اون حقیقت، نیمدن تو مفهوم، رفتن تو مصداق، گفتن اشتراک معنوی یعنی اشتراک اون حقیقت و اشتراک اون حقیقت باعث سنخیت واجب و ممکن و باعث مشابهت پس باطل. ما اولا میگیم که ما در خارج اون حقیقت رو نداریم، اون چه داریم مصادیقاً مصادیقم اشتراک ندارند. میام تو ذهنمون مفهوم رو داریم، این مفهوم اشتراک داره و اشتراک مفهوم هم اقتضای سنخیت نمی کنه، اقتضای مشابهت نمی کنه. پس شما اشتباه کردید، مصداق با مفهوم اشتباه گرفتید. ما یه مفهوم عام ملاحظه کردیم، شما یه مصداق عام در نظر گرفتید. وقت اگر مصداق عام در نظر بگیریم حق با شماست، مشابهت سنخیت درست میشه. ولی ما چه مصداق عامی در نظر نگرفتیم. بر فرضم اینه دقت کنید، بر فرضم ما مصداق عام در نظر بگیریم، مصداق عام فرقت بر ممکنات در نظر گرفتیم. وجود منبسط فقط مال ممکناته. خدا که دیگه از وجود منبسط نداره، وجود منبسط فعلشه. خداوند خودش وجود مخصوص خود چه داره؟ تمام ممکنات در حقیقت خارجی بفرمایید، در حقیقت خارجی بی تعیین که وجود منبسط شریکه. دیگه بین خلق و خالق شرکتی نیست، بین خود خلائق شرکته. اینطوری هم بگیم باز مشابهتی بین خلق و خالق نیست.
الله منشأ انتظار شما
منشأ
انتزاع مفهوم چی میشه؟
منشأ انتزاع مفهوم بحث دیگری است.
نه
ما از
مشترک معنوی
که بگیم. مشترک معنوی هست، بعد منشأ انتزاع واحد.
تا اینجا مطلب روشن نال، من از اینجا عبور کنم برم بیام به سبب شما برسم. تا اینجا مطلب روشنه. اما بیان شما که میفهمید که اگر ما حقیقت رو بین ممکنات واحد گرفتیم، بین واجب واحد نگرفتیم، اشتراک معنوی وجود که مربوط است هم به وجود واجب هم به وجود ممکن از کجا درست میشه؟ این مفهوم از کجا میگیری؟ ما بین خداوند و خودمون یک جهت جامعه قائلیم، ولو این جهت جامعه همراه با تعیونه، او هم تعیون وجوبی دارد، ما تعیون امکانی داریم، ولی در اصل وجود هر دو موجودیم. تا اون موجود است به وجود واجبی، ما موجودیم به وجود امکانی، و ما از وجود که جهت جامعه بین ماست مفهوم مشترک رو انتظام میکنیم، و این جهت جامعه باعث مشابهت نمیشه، چون او وجود واجبی دارد، ما وجود امکانی داریم، وقت اصل وجود بین ما و او مشترکه، ولی مراتب رو نباید ندیده بگیرید. مراتب اگرچه میتونیم قطع نظر کنیم، ولی مراتب هست، اختلاف بین واجب و ممکن هست، اون واجب هست، این ممکن هست، ولی هر دو موجوده.
این جواب در صورتی که ما قائل به وجود بی تعیون در خارج هم بشه میشه داره.
بله.
چون وجود بی تعیون یه چیزی به تعیون داره.
همین جواب من داده بودم دیگه. اونجا که میگفتیم اینها اشتباه کردن، اشتباه مفهوم به مصداق میکردن، همین جواب این صورت میدادیم. اما حالا حاشیه به من نشون دادن که تو اون حاشیه کلمه حقیقت وجودم آمده بود، حقیقت وجود منبسط بر تمام موجودات. این تیکر من میخواستم توضیح بدم که تا حالا به این مسئله نپرداخته بودم. حقیقت وجودی که منبسط باشد بر همه افراد وجود، چه فرد وجود واجب چه فرد وجود ممکن، اینو من تا حالا نمیگفتم، ولی حالا دارم میگم، چون حاشیه که به من نشون دادن این توش بود. من تا حالا جور دیگه بیان میکردم، اونم درست بود، همینی که الان شما میفرمایید، همینی که الان خودم بیان کردم، تا حالا اینطوری میگفتم. اون حاشیه این رم اضافه کرده که میگه که اون قائل به اشتراک لفظی گمان کردن یه حقیقت خارجی هم داریم، اون حقیقت خارجی بدون تعین بین ما و خدا شرکت داره. گفتن اگه اینجا بشه سنخیت بین ما و خدا لازم میاد، مشابهت بین ما و خدا لازم میاد. ما گفتیم این حقیقت به این صورت نداریم، ولی ما حقیقت مشترک داریم، اما حقیقتی که همراه با تعیناته، همراهی که حقیقتی که همراه با مراتبه. قائل به تشریک همینو میگه دیگه، قائل به تشریک میگه یه حقیقت وجود داریم در خارج که همراه مراتبه. اون عارف هم همینو میگه، یه وجود منبسط داریم در خارج که همراه با تعیناته. اگر تعین جمع بشه وجود خالی میمونه، اگر مراتب جمع بشه حقیقت وجود خالی میمونه، ولی در واجب ممکن مراتب جمع نمیشه، در ممکنات تعینات جمع میشه و وجود منبسط تنها کمون بچه الله باقی میمونه. اینا مطالبی است که من به خاطر توضیح اون حاشیه عرض کردم. انشالله حاشیه روشن شده باشه، دیگه فکر میکنم معطلش نشیم. اشتباه مفهوم به مصداق برای مخالفین ما پیش آمده بود، اون ما مفهوم رو مشترک گرفتیم، اونها فکر کردن مصداق مشترک، و گفتن اگر مصداق مشترک باشه مصداقاً بین ما و خدا شباهت و سنخیت حاصل میشه، که غلط. ما به اونه جواب میدیم ما مصداق مشترک نکردیم، ما مفهوم رو مشترک کردیم و اشتراک در مفهوم ایرادی نداره، اشتراک در مصداق است که ما نباید در مصداق با خدا مشترک باشیم، ولی در یه مفهوم خارجی که ساخته ذهن خودمونه با خدا مشترک باشیم چه بیداره؟ تازه این مفهوم رو خودمون ساختیم، ساختنش ایراد نداره، اشتراکش ایراد داره، هیچیش ایراد نداره، چون خارج از ذات خداست. خب بحثمون شد. دلیل ششمی که برای اشتراک معنوی وجود گفته شده است شروع میکنم. در علم بدیع که یکی از سه علمی است که کتاب متول برش مشتمله، بعضی از کارها که منافات با فصاحت و بلاغت دارد ممنوع شده و بعضی از کارها مورد رغبت قرار گرفته. اونایی که مورد رغبته بهش میگن محسنات بدیعیه، یعنی اونهایی که در علم بدیع حسن شمرده شدند و ما به انجامشون ترغیب شدیم. در مقابل چیزایی هستن که تو علم بدیع گفته شده پرهیز کنید، اینها رو در شعرتون یا نثرتون نیارید. گاهی تو نثرمون یه فعل رو تکرار میکنیم بدون اینکه معنای فعل در این جاهای مختلفی که به کار رفته تفاوت کنه. هیچ تغییری نمیدیم، بلکه همون فعل رو با همون لفظ و همون معنا تکرارش میکنیم. این جمله تموم میشه با این فعل، جمله بعدم تموم میشه با اون فعل، با همون فعل، جمله سوم با همون فعل. این پسندیده نیست، شنونده خیلی خوشش نمیاد. تنها فعلی که تو فارسی تکرارش ضرر نداره کلمه استه، که این زیاد تکرار میشه کسی هم ایراد نمیره، ولی شما از افعال دیگه بخواد استفاده کنید و تکرار کنید، طرف مقابل خیلی خوشش نمیاد. استم خیلی زیاد نباید تکرار بشه، تکرارش معفوه ولی نه زیاد. افعال که تکرارشون خیلی زود ممنوع میشه. این در سج است. در شعر هم همینطوره. در شعر شما یک کلمه رو آخر این شعر بیارید، آخر اون شعر هم بیارید، معنام در هر دو یکی باشه، لفظ یکی معنا یکی، این پسندیده نیست. این اصطلاحا بهش میگن ایتا، ایتا با الف و تین دسته دار. تکرار لفظ در آخر قافیه ها بدون اینکه معنا تفاوت کند میشود ایتا. اما اگر تکرار لفظ کردیم و معنا عوض شد، این میشه جناس، کار ما میشه تجنیس. اینو میگن خوبه. لفظی رو در آخر این قافیه آوردم، در آخر اون قافیه هم آوردم، ولی معناش فرق میکنه. این میشه جناس و خوب، یا تجنیس. کار ما میشه تجنیس، خود اون عمل میشه جناس، یعنی هم جنس آوردن آخر شعر رو مجانس اون قافیه اول قرار دادن، میشه تجنیس. پس ایتا خوب نیست، جناس خوب هست. ایشون میفهمد که ما کلمه وجود رو اگر در آخر این مصرع و اون مصرع بیاریم ایتا درست میشه، جناس درست نمیشه، شنونده خوشش نمیاد. و این نشون میده که این کلمه مشترکه، یعنی در این قافیه این معنی رو داره، در اون قافیه بعدی هم همین معنی رو داره. اگر معنی تفاوت میکرد این جناس بود و مفید بود، ولی حالا میبینیم مفید نیست، پسندیده نیست، میفهمیم که معنی تکرار نشده. اگر شما لفظ مشترک رو بیارید، یه جا کلمه این رو بیارید به معنی نقره، یه جا کلمه این رو بیارید به معنی طلا، این شعرتون میشه جناس و جز محسناته. اما اگر کلمه وجودی بیارید، در مصرع اول بیارید، در مصرع دوم بیارید، میگن تکرار کرد. این دلیل بر اینه که عرف از وجود یه معنا میفهمه، که میگه تو اون شعرم تو همین معنا رو اراده کردی، تو این مصرع دوم همین معنا رو اراده کردی، پس شعر خوب نیست. اگر دو معنا میفهمید میگفت در شعر اول معنا اراده کردی، در شعر دوم معنا دوم اراده کردی، این شعر خوبه. پس این که اشعاری که با وجود ختم می شوند ایتاند نه جناس، به ما تفهیم می کند که وجود در همه حال به یک معناست، و الا اگر به یک معنا نبود ایتا درست نمی کرد، جناس درست می کرد.
چیزی این بار کم اون شعر حتما باید بین خالق و بین خدا و ما این لفظ وجود به کار برده باشه،
حالا اگه برد به کار برد در واجب و ممکن لفظ وجود به کار برد، آیا ایتا میشه یا جناس میشه؟ ایتا میشه دیگه. حالا به کار بردن یا نبردن، ما میگیم اگر به کار ببرد، حتما هم به کار رفته، حالا برفض هم به کار نرفته، اگه کسی به کار ببرد این میشود ایتا نه جناس، و ایتا شاهده بر این است که وجود در همه جا به یه معناست. پس اشتراک معنوی وجود از همین کار شعرا هم ممکنه فهمیده بشه. جناس رو توجه کنید، دو تا مثال براش من نوشتم. جناس به مرکب و غیر مرکب تقسیم میشه. مرکب به اقسامی تقسیم میشه از جمله متشابه و مفروق. غیر مرکبش 4 قسمه، اینا رو من دیگه ننوشتم. مرکب چند قسمه؟ یکی متشابه یکی مفروق. من برای متشابه مثال آوردم، برای مفروق هم مثال آوردم. برای متشابه مثالش اینه، یه جور نوشته میشه ولی دو معنا داره. ازا ملک لم یکن زاهبتن. زاهبتن یعنی چی؟ یعنی صاحب هبه. زاهبه رو یک کلمه نگیرید، زاهب از زهبه مشتقش نکنید. زار و عبارت از افعال زو این ها بگیرید، افعال سته بگیرید و هبرم به معنی خودش بگیرید. این ملک ازا ملکه لم یکن زاهبته، این آدم اگر پادشاه بشه هبه ای نمی کن، آدم خصیصی زاهبه نیست. فده و فدولته زاهبتون، ولش کن. دولتش به خاطر اینکه بخیله زاهب است، یعنی از بین رونده است. اینجا زاهبه از مشتق از ذهب است. زاهبتون هم میخونی، زاهبتون دیگه نمیخونی. دقت میکنید کلمه هر دو جوری یکی نوشته شد، اونم زاهبه نوشته شد، اونم زاهبه نوشته شد. منتها اونجا زاهبتون نمیخونیم، اینجا هم زاهبتون نمیخونیم. اگه بخونیم تنوینا فرق میذارن، طرف متوجه میشه. ما میگیم ازا ملک لم یکن زاهبه فده و فدولته زاهبه، ما آخرش رو ظاهر نمیکنیم که طرف مقابل حس کنه که ما داریم تکرار میکنیم، ولی در واقع تکرار نیست، معنا فرق کرد. اینه بهش میگه متشابه، یعنی جناس متشابه، چون نوشتن هر دو یکیه. اما شعر بعدی رو توجه کنید، کل کم قد اخذ الجام ولا جام لنا. لا جام لنا، جام رو جدا نوشتیم، لنا رو جدا. همه تون یه جامی دستتونه ولی لا جام لنا، جام دست ما نیست، ما جام نداریم. بعد میگه من لذی زر مدیر الجامل لو جاملنا. جاملنا یعنی با ما مجامله کنه، با ما خوشرفتاری کنه. جاملنا سرهم نوشته میشه، اون لا جاملنا، لا جام لنا نوشته میشه. این لا جاملنا، لو جاملنا، جاملنا سرهم نوشته میشه. اینجا رو بهش میگن مفروق، متشابه نیست. یعنی درسته که معنا فرق میکنه ولی نوشتن هم فرق میکنه. شعر اینطوره، کلکم قد اخذ الجام ولا جام لنا، من لذی زر مدیر الجام لو جام لنا. چه ضرری برای دور دهنده جام دارد که با ما مجامله کند؟ یعنی حالا که ما جام دستمون نیست یه جوری با ما مدارا کند. حالا ملاحظه کردید اون انتهای مصرع اول لا جاملنا بود یا جاملنا بود، این انتهای این که این یکی هم لو جاملنا است، منتها اون جاملنای که جدا نوشته شده، این جاملنایی که سرهم نوشته شده. بنابراین نوشته ها فرق میکنه، معنا فرق میکنه، برخلاف شعر اول که خوندم که نوشته هاش یکیه، معنا فرق میکنه. چون
یومئذ نادره الی ربها نادره، میتونی به دو بار مثلا
اون اگر اون ناظر اول با زاد نوشته میشه، ناظر دوم با زین نوشته میشه، شاید بتونید حساب کنید. حتی در مثل اونجایی که کلمه نصفش تکرار میشه، اونجا هم بهش میگن جناس. الا شفا جروفن هارن فانهار، اینم بهش میگن جناس. الا شفا جروفن هارن فانهار، که این هار همش تکرار نشده، بعدش در انهار، در ضمن انهار اضافه شده، بازم این جناس. از کدوم جناس حالات مختلف داره، من فقط دو تا شعرش نوشتم. کاملش رو بخواهید در نوشته های بدیعیه هست. اگر در موجم ها بخواد پیداش کنید، کتاب بسیار قیم کشاف و اصطلاحات الفنون و العلوم تانوی، که اگر این کتاب نداشته باشید کتاب خودتون ناقصه. کتاب جز ضروریات کتاب خونه ما هست. شرار من از اونجا آورده، کشاف و اصطلاحات الفنون و العلوم مال تانوی، تمام اینا رو شرح داده، تمام اقسام جناس رو گفته. تو تجنیس نگردید، تجنیس نوشته تو جناس اینا رو گفتن، بریم تو جناس بگردید هم اینا هست. خب این دلیل ششم بود، تموم شد. به صورت یه قیاس استثنایی، اگر وجود مشترک معنوی باشد، تکرارش در قوافی در قافیه‌های متعدد ایتا است نه جناس. بعد میگیم لکن ایتا هست پس مشترک معنوی هست. این قیاس استثنایی است که با وضع مقدم وضع تالی نتیجه میده، این از اون قبیل قیاس هست. غالب قیاس های استثنایی با رفع تالی رفع مقدم و نتیجه میده، این با وضع مقدم وضع تالی نتیجه میده. اینطور میگیم اگر وجود مشترک معنوی باشد، تکرارش مستلزم ایتا است. بعد میگیم لکن مشترک، نه من دارم وضع تالی میکنه، وضع مقدم و نتیجه میگیرم که عقیمه، پس بهتره مثل خود ایشون قیاس تشکیل بدن. ایشون میگه اگر وجود مشترک لفظی باشد، تکرارش جناس است و مطلوب، ولی تالی باطل است، تکرارش جناس نیست، پس معلوم شد مشترک لفظی هم نیست. اینطوری استدلال میکنه، با این استدلال همون رفع تالی میکنه رفع مقدم نتیجه میگیره.
این الان قافیه باید چی تکرار شده باشه؟ اون باید وجود انسان باشه، این باید وجود فرس.
نه اضافه نکنیم،
اضافه نکنیم که خب وجود که مطلقه.
مفهوم وجود رو ما میخوام مشترک بگیریم، نه وجود فرس وجود انسان رو. مفهوم وجود مشترک معنوی است، پس اضافه نکن. اینجا بگید که الانسانو الانسان موجودن و الفرس موجود، این میشه ایتا. برای این که ایتا نشه بگید الفرس و الانسان موجودان، یه دفعه موجوده بیارید، یه دفعه موجوده بیارید. اگه دو دفعه بیاریم دو تا لفظ با یه معنا، میشه ایتا. اگه بگید الانسان موجودن، الفرس موجودن، البقر موجودن، کذا موجودن، هی موجودن تکرار کنید ایتا. از اول بگید این امور موجودات، مثلا یا موجودون، هرچی میتونید جمع ببندید.
این همون قول به تبادل نیست، استدلال به تبادل نیست. حالا با یه
ظرافتی میشوند، با یه ظرافتی، بس تا میفرمایید با یه ظرافتی فرق میکنه با استدلال به تبادل. چون بارها من عرض کردم یه ذره شما دلیل و دستکاری بکنید میشه دلیل دیگر. اگر این از تبادل استفاده میکرد، بله، یعنی از تبادل استفاده نکرده، از ایتا و جناس داره استفاده میکنه. حالا تبادل هم اگه میخواستیم استفاده کنیم، شاید یه دلیل نظیر همین دلیل تنظیم میکرد، ولی بالاخره اون یه دلیل دیگه میشد که ایشون از اون استفاده نکرد. نمیتونه اینجا به تبادل استناد کنه، تقریبا مصادره میشه، مدعا و نزاع رو در دلیل اخذ کردن میشه. صفحه 17 این سطر 13 هم. و سادس دلیل ششم بر اشتراک معنوی وجود، ما اشیر الهه به قولنا که اینطور گفتیم مما بهی او یدل ادعا، مما بهی او یدل ادعا خبر مقدمه، ان جعلهو قافیتن ایتاو مبتدای مؤخره، ان جعلهو مخففه از ثقیله است. از چیزهایی که به توسط آن چیز ادعای ما یعنی اشتراک منبی وجود تأیید می شود، این است که قرار دادن وجود قافیه شعر منشأ ایتائه، منشأ جناس نیست. چون منشأ ایتا می شود، پس ما باید بفهمیم که وجود در همه جا معنا شکلی است و این ادعای ما رو تایید میکنه. ایتا شدن وجود در آخر قافیه ها تایید میکند مدعای ما و اشتراک معنوی رو.
اچ دلیل مستقل نیست، معید کنه،
معید بله. مما بهی اویده، از چیزهایی که به توسط آن چیز ادعای ما تایید میشود. ادعا چیه؟ ایده اول اشتراک معنوی. از چیزهایی که ادعا به وسیلش تایید میشه، ما نقله الفخر رازی در متن، در شرح ما نقله مبتدای مؤخره، در متن انجله مبتدای مؤخر. آن چه تایید میکند ادعا را چیزی است که نقله الفخر رازی فی شرح للاشارات نقله عن القوم یعنی از حکما، و هو اون ما نقله فخر یا اون چه که تایید میکند ادای ما را این است که ان مخفف از مسقل است. مرحوم ادیب میفرمود مخفف از مسقل نگید، بگید مخفف از ثقیله، چون ان مسقل نیست. اینطور نیست که اول خفیف بوده بعد ما ثقیلش کردیم که اطلاق مسقل برش بکنیم. از اول ثقیله، اون وقت مخفف میکنیمش از ثقیله، ثقیل بودنش رو برمیداریم. نه اول خفیف بوده مسقلش کردیم بعدم خفیفش کردیم. جعلهو یعنی جعل وجود قافیتن لعبیات، اگر ما این وجود رو قافیه عبیات قرار بدیم، یعنی در انتهای ابیات بیاریمش، یه غزل بگیم که یه شعرش با موجودان، که این مطلعش با موجودان ختم بشه، بعد شعرهای بعد هم همینطور با موجودان ختم بشه. این ابیات همه دارای یک قافیه تکراری میشن و اصطلاحاً گفته میشه ما عمل ایتا رو مرتکب شدیم که عمل پسندیده ای نیست. و هو یعنی ایتا تکرار قافی است. المعیب اندل بلقا یعنی معیوب، صفت برای تکرار قافی است یا صفت برای ایتای، فرق نمی کنه. این تکرار قافیه که ما اسمشو ایتا میذاریم اندل بلقا معیوبه، عیب گرفته شده. فدل این ایتا بودن تکرار وجود دلالت میکند بر این که لهو یعنی برای وجود معنای واحده، زیرا اگر معنای مشترک، اگر معنای واحد نداشت معنای متعدد داشت، ایتا درست نمیکرد، جناس درست میکرد. زیرا که ولو کان مشترکن لفظی، یعنی اگر وجود مشترک لفظی بود و معانی مختلف داشت در انتهای هر شعری، لم یلزم من الجعل المذکور ایتا اون، از اون قرار دادن وجود در آخر ابیات ایتا لازم نمی آمد. جعل مذکور یعنی قرار دادن وجود در آخر ابیات، کما لو جعل لفظ این قوافل ابیات، همونطور که اگه لفظ این رو قافی ابیات قرار می دادیم، چون لفظ مشترک لفظی است، ایتا لازم نمی آد، تازه جناس لازم میاد، جز محسنات هم هست. این کمال و جوهر لفظ این قوافل ابیات جمله معترضه است، اینو فکر کنید اصلا نیمده، این بند رو بچسبونید به اون لم یلزم. اگر مشترک لفظی بود از اون جعل مذکور ایتا لازم نمی آمد، بلکه یم بقیان یحکم به تحسین سزاوار بود که حکم به تحسین شود، یعنی این شد تحسین بشه، این شد حسن شمرده بشه. لعنهو یسیرها من بابش تجنیس القافیه، لعنهو یعنی تکرار وجود، اگر وجود مشترک لفظی بود تکرار وجود یسیر این ابیات را از باب تجنیس قافیه که محدود است من المحسنات البدیه، تجنیسی که شمرده شده از محسنات بدیه، مثل ایتا نیست که از زشت‌های علم بدی شمرده شده، این از محسنات علم بدی شمرده شده. پس اگر مشترک لفظی بود این تکرار جناس بود نه ایتا، در حالی که ایتا نه جناس، پس معلوم میشه وجود مشترک لفظی نیست بلکه مشترک معنوی است. این دلیل ششم بود بر اشتراک معنوی وجود که گفته شد. انشالله دلیل بحث بعدی ما که زیاده وجود بر ماهیت جلسه آینده شروع شد.